داستان دوم گراکوس شکارچی. دو بچه روی کروپی بندر نشسته تاس می ریختند. مردی در سایه مجسمه پهلوانی که قداره آخته در دست داشت روی پلکان بنا نشسته روزنامه‌ای می خواند. دختری دلو خود را از چشمه پر می کرد. میوه فروشی پشت بساط خود دراز کشیده نگاهش به دریا بود. از لای درز در و پنجره قهوه خانه‌ای دو مرد دیده می شدند که آن ته نشسته شراب می نوشیدند. قهوه چی جلوی در قهوه خانه لمیده چرت می زد. زورقی به خاموشی سوی بندر کوچک می آمد. گویی به وسیله نامرئی روی آب رانده می شد. مردی با پیرهن آبی از آن پیاده شده بود و ریسمان زورق را از حلقه اسکله رد می کرد. پشت سر کلجیبان دو مرد دیگر سیاه پوش که دکمه های سیمین داشتند تابوتی را می بردند. کروپوش بزرگ ابریشمی آراسته به گلهای نقاشی و شراب رویش کشیده شده بود و ظاهراً مردی در آن بود. هیچ کس روی اسکله اعتنایی به گذرندگان نکرد. حتی زمانی که تابوت را به زمین گذاشتند و چشم به راه کلجیبان بودند که هنوز مشغول گره زدن ریسمان بود، کسی به آن نزدیک نشد. کسی از آنان پرسشی نکرد. کسی از روی کنجکاوی بدانان توجهی ننمود. کلجیبان را زنی که یک بچه در بغلش بود چند دقیقه مشغول داشت. سپس با موی پریشان روی پل زورق نمایان شد. بعد نزدیک آمد و خانه دو اشکوب زرد رنگی را نشان داد که به طور ناگهان در ساحل چپ نزدیک دریا بنا شده بود. باربران بار خود را برداشته به سوی در کوتاهی که دو طرفش دو ستون نازک ظریف داشت ره سپار گردیدند. درست همان زمانی که جماعت وارد خانه شد پسر بچه‌ای یک پنجره را باز کرد و بعد آن را فوراً بست. اکنون در محکم خانه که از چوب بلوط تیره ساخته شده بود بسته بود. یک دسته کبوتر که دور برج کلیسا پرواز می کردند جلوی همان منزل در کوچه نشستند، مثل اینکه خوراک آنان آنجا انباشته شده بود. همه جلوی در گرد آمدند. یکی از آنها تا اشکوب اول پرواز کرد و به پنجره نک زد. اینها پرندگان زیبایی بودند که به دقت نگهداری شده بودند و رنگهای درخشان داشتند. زنی که در زورق بود با حرکات سخاوتمندانه‌ای جلویشان دانه پاشید. پرندگان دانه ها را برچیدند و به سوی زن پرواز کردند. مردی با کلاه رسمی که نوار کرپ داشت از کوره راهی که به بندر منتهی می شد پایین آمد. نگاه دقیقی دور خود افکند. هیچ چیز اینجا به پسند او نیامد. از دیدن خاک روبه در گوشه رو ترش کرد. پوست میوه روی پله های مجسمه افتاده بود. سر راهش با ته عصا آنها را پایین انداخت. در خانه را زد و همان دم با دستی که در دستکش سیاه بود کلاه رسمی خود را از سر برداشت. در باز شد و در حدود 50 پسر بچه درج به طول دهلیز ایستادند و در موقع ورود او سر خود را خم کردند. کلجیبان از پلکان پایین آمد. مرد سیاه پوش را سلام کرد و به اشکوب اول راهنماییش نمود. از غلام گردش درخشان و زیبایی که حیات را دور می زد گذشتند. در حالی که بچه ها دور هم گرد آمده و برای احترام فاصله گرفته بودند، هر دوی آنها به اتاق فراخ تازه سازی وارد شدند که پشت خانه واقع شده بود و از آن پنجره آن هیچ خانه مسکونی دیده نمی شد، مگر یک دیوار خشن خاکستری که مایل به سیاهی بود. تابوتکشان مشغول تهیه و روشن کردن شمع‌های بلندی بالای سر تابوت بودند. ولیکن شمع‌ها روشنی نمی‌دادند و فقط سایه های وحشت زده ای را که تا کنون بی حرکت بودند می راندند و آنها را روی دیوارها به لرزه در می آوردند. روپوش تابوت را برداشته بودند. مردی با موهای ژولیده دیده می شد که شبیه شکارچیان بود. بی حرکت دراز کشیده بود. به نظر می آمد که نفس نمی کشد و چشمهایش بسته بود و فقط تزئینات مربوط به مرده نشان می داد که این شخص ظاهراً درگذشته است. مرد مبادی آداب به سوی تابوت رفت. دستش را روی پیشانی کسی که در تابوت خوابیده بود گذاشت و زانو زد و مشغول دعا خواندن شد. کرجیبان اشاره به باربران کرد که از اتاق خارج شوند. آنها بیرون رفتند و بچه ها را که بیرون دور هم جمع شده بودند پراکنده ساختند و در را از پشت بستند. ولی این کار هم مرد مبادی آداب را راضی نکرد. نگاهی به کرجیبان انداخت. کرجیبان دریافت و از دری که به پهلو باز می شد بیرون رفت. همان دم مردی که در تابوت بود چشمهایش را گشود و رویش را به زحمت به طرف آن مرد گردانید و گفت: شما که هستید؟ مرد مبادی آداب بی آنکه شگفتی به نماید بلند شد و گفت: من شهردار ریوا هستم. مردی که در تابوت بود سرش را تکان داد و با حرکت خفیف دست صندلی را نشان داد و پس از آنکه شهردار دعوت او را پذیرفت گفت: طبیعی است، شهردار را می دانستم، ولی در اولین آنی که به خود می آیم همیشه فراموش می کنم. همه چیز جلوی چشمم می درخشد و بهتران است که از خودم بپرسم آیا می دانم یا نه. شما نیز محتمل است بدانید که من گراکوس شکارچی هستم. شهردار گفت: البته، ورود شما شباهنگام به من اعلام شد. دقیقه بیش از خواب نگذشته بود، زنم مرا به اسم خواند و فریاد زد: سالواتور، کبوتر را جلوی پنجره ببین. در واقع یک کبوتر بود، اما به درشتی خروس. به سوی من پرواز کرد و بغل گوشم گفت: فردا گراگوس شکارچی مرده وارد می شود. او را به نام اهالی شهر بپذیر. شکارچی سرش را تکان داد و تو که زبان را روی لبهایش گردانید و گفت: بله، کبوترها قبل از من بدین سو پرواز کردند، ولی آقای شهردار، شما گمان می کنید که من در ریوا بمانم؟ شهردار جواب داد: من هنوز نمی توانم بگویم. آیا شما مرده اید؟ شکارچی گفت: بله، همانطوری که می بینید سالها می گذرد. آری، باید سالیان دراز گذشته باشد که در پرتگاهی واقع در جنگل سیاه در آلمان، هنگامی که شکار بز کوهی می کردم پرت شدم. از آن به بعد مردم. شهردار گفت: ولیکن شما زنده هم هستید. شکارچی گفت: از طرفی من نیز زنده‌ام. کشتی مرگ راه خود را گم کرده. یک تکان ناشیانه میله سکان، یک لحظه فراموشی از طرف کرجیبان، یک آرزوی برگشت به سوی کشور دلربایی که در آن به دنیا آمدم. آنچه شد در حقیقت نمیتوانم بگویم. فقط آنچه میدانم این است که روی زمین ماندم. و پس از این لحظه پیوست زورق من روی آبهای زمینی بادبان گسترده و از این قرار من که هرگز آرزو نمی کردم در جای دیگر مگر در کوهستانهایم زیست بکنم، پس از مرگم در پیرامون همه مرز و بومهای زمین مسافرت می کنم. شهردار ابروهایش را در هم کشیده پرسید: پس شما به هیچ وجه با دنیای دیگر پیوندی ندارید؟ شکارچی جواب داد: من همیشه روی پلکانی هستم که به دانجا راهبری می کند. من این پلکان بسیار وسیع و پهناور را زمانی سوی بالا، گاهی سوی پایین و گاهی از سمت راست و زمانی از سمت چپ می پیمایم و پیوسته در جنبشم. شکارچی تبدیل به پروانه شده می خندید. شهردار از خود دفاع کرد: من نمی خندم. شکارچی گفت: مرحمت دارید. من همیشه در جنبشم، ولی هنگامی که شور و شعف بی پایان به من دست می دهد و آشکارا در را می بینم که در مقابلم می درخشد، هماندم روی زورق اسقاطم بیدار می شوم که به طرز ناامیدی در کنار یک ساحل زمینی به خاک نشسته است. خطای اساسی مرگ نخستینم به منزله ریشخند تلخی از خاطرم می گذرد. در صورتی که من در جایگاه خودم دراز کشیدم. جولیا زن کنجیبان در را می کوبد و نوشابه صبحانه کشوری را که ناگهان از کنارش می گذریم روی تابوتم می نهد. من در خوابگاه چوبین خفتم. مشاهده من لذتی نمی بخشد زیرا کفن چرکین فرسودهی ببردارم و موی سر و ریش خاکستری رنگم انبوه و درهم و برهم روییده است. بدنم از یک شال زنانه پوشیده شده که مزین به گلهای درشت و شرابه های بلند می باشد. یک شمع مقدس نزدیک سرم می سوزد و مرا روشن می سازد. به دیوار روبرو پرده نقاشی کوچکی است. ظاهراً مرد جنگلی را نشان می دهد که نیزه خود را به سوی من گرفته و پشت سپری که رویش نقاشی دلپسندی شده پنهان گردیده. در زورق اندیشه های خام به من هجوم می آورد. ولی این از همه آنها ابلهانه تر است. به علاوه، حجره چوبین من کاملاً تهی گشته. از سوراخی که در یک طرف آن شده نفس گرم شبهای جنوبی نفوذ می کند. و آوای آب که به بدنه زورق می‌خورد به گوشم می‌رسد. از هنگامی که گراکوس شکارچی بودم و در جنگل سیاهی زندگی می‌کردم و یک بز کوهی را دنبال کرده بودم که در پرتگاه افتادم، همیشه اینجا دراز کشیدم. پیش آمد با نظم و ترتیب انجام گرفت. من در حال تعاقب افتادم. خونم در یک خندق جاری شد و مردم. و این زورق می بایستی مرا به دنیای دیگر راهنمایی بکند. هنوز می توانم به خاطر بیاورم که با چه شادمانی سرشاری نخستین بار روی این خوابگاه خستگی در می کردم. هرگز کوها آوازی مانند آوازهایی که به این جدارهای سایه گرفته برخورد از من نشنیده بود. من در زندگی خوشبخت بودم. و از مرگ خود نیز خوشبخت بودم. پیش از آن که در زورق بنشینم، با خرسندی ساز و برگ ناچیز و کوله بار و تفنگ شکاری را که همیشه از حمله آنها به خود میبالیدم دور انداختم و مانند دختری که لباس شب عروسی بپوشد در کفنم لغزیدم، خوابیدم و انتظار کشیدم. در این وقت پیش آمد رخ داد. شهردار دست خود را با حرکت دفاع بلند کرد و گفت: چه سرنوشت جانگدازی؟ آیا شما راجع به علت این پیش آمد هیچ گونه سرزنشی به خود راه نمی دهید؟ شکارچی گفت: به هیچ رو. من یک نفر شکارچی بودم. آیا به این سبب گناهی کردم؟ من معروف به شکارچی جنگل سیاه بودم و در آن زمان در آنجا گرگ وجود داشت. و فقط پیروی از قریحه شخصی خودم کرده بودم. کمین می نشستم، تیر خالی می شد و به هدفم اصابت می کرد. بعد پوست شکار خودم را می کندم. آیا در این کار گناهی هست؟ خدمات من تقدیس می شد و شکارچی بزرگ جنگل سیاه به من نام نهاده بودند. آیا در جریان این گناهی دیده می شود؟ شهردار گفت: من صلاحیتی ندارم که تصمیم بگیرم. ولی به نظر من نیز هیچ گناهی در چنین چیزها وجود ندارد. اما آیا تقصیر با کیست؟ شکارچی گفت: با کنجیبان است. هیچ کس به این مطلب پی نخواهد برد. هیچ کس به کمک من نخواهد آمد. هرگاه به همه مردم دستور می دادند که مرا کمک کنند، همه درها و پنجره ها بسته خواهد ماند. هر کس در بستر خود خواهد رفت و لحاف بر سر خواهد کشید. تمام زمین مبدل به یک مهمان سرای شب خواهد شد. این مطلب مفهومی در بر دارد، زیرا هیچ کس مرا نمی شناسد و اگر کسی کوچکترین آگاهی به حال من داشت، نمی دانست چگونه مرا بیابد و هر کس می دانست که کجا مرا بیابد، نمی دانست چگونه به من رسیدگی و کمک بکند. فکر این که به من کمک کنند، یک جور ناخوشی است که برای بهبود آن باید در رخت خواب رفت و خوابید. من این موضوع را می دانم و به همین علت کسی را به کمک نمی طلبم. هرچند در بعضی اوقات زمانی که خودم را می بازم و اکنون یکی از آن موارد است در این باره جدن می اندیشم. ولیکن برای راندن این گونه افکار کافیست به اطراف خود بنگرم و مکانی که در آنجا هستم ببینم و می توانم بدون تزلزل ثابت بکنم که در همانجا صدها سال بودم. شهردار گفت: عجب، عجب، حالا آیا شما خیال دارید با ما در ریوا بمانید؟ شکارچی به عنوان پوزش لبخندی زد و دستش را روی زانوی شهردار گذاشت و گفت: گمان نمی کنم. همینقدر می دانم که اینجا هستم. نمی خواهم بیش از این بدانم. کشتی من سکان ندارد و دستخوش بادی است که در ژرف‌ترین دیار مرگ می وزد.